همراهان گرامی، در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه‌های بخش شبانگاهی رادیو گفتگو. تقدیم حضورتون می‌کنیم در این لحظه حیات خلوت رو. با ما بشنوید این برنامه رو، امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید.
از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
امروز هم در خدمت جناب پروفسور احسان مصطفوی هستیم، استاد تمام اپیدمیولوژی و عضو هیئت علمی انستیتو پاستور ایران. استاد، عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت جناب عالی.
به نام خدا. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی، جناب آقای دکتر یزدانیان عزیز، دستاندرکاران برنامه‌تون و شنوندگان عزیز حیات خلوت. خیلی خوشحال هستم که خدمت شما توفیق مجدد دست دادی باشم.
استاد، جناب عالی در 2 دانشگاه ویژه کشور تحصیل کردید، در مقطعی در دانشگاه شیراز و سپس در دوره تخصص در دانشگاه تهران. اگه امکان داره این فرایند تحصیلیتون رو توضیح بفرمایید.
بنده سال 76 وارد دانشگاه شیراز شدم در رشته دامپزشکی. من تقریبا از سال آخر هدف گذاری کرده بودم دامپزشکی میخوام بخونم و با وجود اینکه رتبه خوب و قابل قبولی داشتم و خب ظرفیت تحصیل رو هم در رشته پزشکی و هم رشته‌هایی که هم اون روز و هم امروز شاید بیشتر استقبالی ازش وجود داره مثل داروسازی و دندانپزشکی داشتم، ولی دامپزشکی دانشگاه شیراز رو با علاقه انتخاب کردم و شاید هم این علاقه و هم محیط خانواده و هم شرایط دانشگاهی که برام فراهم شده بود در کنار قطعا لطفی که خداوند به بنده داشت شرایطی رو فراهم کرد که دوران خیلی خوبی رو در دانشگاه شیراز سپری کردم، از این جهت که هم یک محیط کاملا علمی و هم یک محیطی که مجال هر تجربه‌ای رو برای ما فراهم می‌کرد. من عضو تشکل‌های دانشجویی مختلف بودم، سردبیر یکی دو تا مجله دانشجویی تو دانشگاه شیراز بودم، مدیر مسئول نشریه دانشجویی بودم و همه اینها بعدها در ادامه مسیر زندگیم خیلی تونست برام کمک کننده باشه و همینجا از فرصت استفاده می‌کنم از مخاطبین شما که احیاناً شاید دانشجو باشن، میخوام که قدر فرصت دانشجویی رو بدانند. تجارب رایگانی در دانشگاه میتواند حاصل شود که برای کسب اون تجربه ها بعدها در جامعه باید بعضن هزینه های زیادی داده بشه. سال 83 ادامه تحصیل دادم در رشته اپیدمیولوژی در دانشگاه تهران و اونجا هم توفیقی بود که هم شرایطی که در مورد دانشگاه شیراز بود به شکل دیگه در دانشگاه تهران فراهم بود، محیط علمی و در محیطی بزرگتر با اساتیدی که در دایره دانش آموزی از اونها میتوانستی ماورای دانشگاه خودت ازشون استفاده کنی، اساتید که دانشگاه های دیگه هم بودن و خب در تهران دسترسی بهتری براشون برای ما فراهم بود. از سال 83 تا 87 در اپیدمیولوژی رشته اپیدمیولوژی دانشگاه تهران درس خوندم، تخصص گرفتم، بهمن 87 فارغ التحصیل شدم و خوشبختانه از فروردین 88 در انستیتو پاستور ایران خدمتم رو به صورت رسمی شروع کردم.
چی شد که پاستور رو انتخاب کردیم؟
واقعیت اینه که خب پاستور آشنایی از قبل داشتم و خب پایان نامه دکترای عمومی و تخصصی من هر دو با مجموعه انیسیر پاستور بود و خب قطعا دوست داشتم که اگر مجالی فراهم میشد در انیسیر پاستور ادامه خدمت بکنم، ولی اینجا هم میتونم بگم که باز در کنار علاقه قسمت ما رو به انیسیر پاستور رسوند. شاید اون موقع ها خیلی شرایط جذب متفاوت بود از امروز و همزمان هم برای دانشگاه تهران هم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و هم انیسیر پاستور اقدام کردم. به هر سه هم گفتم که من به دو جای دیگه درخواست دادم، هر جایی که زودتر شرایط فراهم شد من اونجا شروع به کار خواهم کرد و خب خوشبختانه این بستر در انیسیر پاستور فراهم شد و خیلی خوشحال هستم که این مسیر برای من فراهم شد در خدمت در انیسیر پاستور. از این نظر عرض کنم خدمتتون که فضای کاری انیسیر پاستور با فضای کاری دانشگاه کاملا متفاوت. من نوعی اگر وارد هر کدوم از اون دو دانشگاه می شدم، کارم معلمی بود و آموزش، کارم با دانشجو سر و کله زدن که قطعا خدمت بزرگی هست، ولی وقت اصلی ما به آموزش گرفته می شد، حالا هم آموزش رسمی و هم پایان نامه های مختلف. ولی در انیسیر پاستور بود پژوهش و خدمت در حقیقت پررنگ می شه. فکر می کنم شاید با توضیحاتی که عرض کردم خدمتون و بعدها آن چیزی که از انیسیر پاستور دیدم، خیر ما در این بود که در انیسیر پاستور باشیم و خیلی خوشحال هستم که مجال خدمت در اینجا برام فراهم شد.
جناب پروفسور، جنابالی در زمره دانشمندان 2% برتر جهان هستید.
توفیقی بوده که این اتفاق افتاده. خب در انیسیر پاستور هم بستر مدیریتی مناسب و هم همکاران خوبی ما داشتیم و هم حمایت‌هایی از مجموعه‌های خارج از مجموعه انیسیر پاستور اتفاق می‌افتاد که یک محیط دوستانه کار و خدمت رو فراهم می‌کرد. خب به طب انتظار هست محققین وقتی فعالیتی می‌کنند یافته‌های پژوهشیشون رو منتشر بکنند و آن چیزی که اشاره فرمودید بر اساس ارزیابی که به صورت منظم مجموعی از پژوهشگران دانشگاه استنفورد انجام میدن، افرادی که تعداد مقالات بیشتری رو منتشر کردن و استناد بیشتری به مقالات اونها اتفاق افتاده در اون لیست قرار میگیرند و توفیقی بود که در سال گذشته بنده و تعدادی از همکارانمون در انیسیر پاستور در این لیست قرار بگیریم. ولی خوشحال هستم که غیر از این موضوع توانستیم در طول دوران خدمت خودم و انشالله در آینده بتوانیم تاثیرگذار برای مردم و نظام سلامت کشور باشیم.
متشکرم استاد. کتاب‌های مختلفی از جناب‌عالی به چاپ رسیده، به کوشش جناب‌عالی، با تلاش جناب‌عالی و کارهای پژوهشی که جناب‌عالی انجام دادید. بعضی از اینها رو ما در میز کار شما مشاهده کردیم. بین این کتاب‌ها خودتون کدوم کتاب رو بیشتر می‌پسندید و کدوم کتاب رو تأثیرگذارتر می‌بینید؟
خب من کتاب‌هایی که مشارکت داشتم در تدوین و گردآوری یا ترجمه‌اش، بعضیاش کتاب‌های تخصصی رشته موضوعی خود بنده بوده، اپیدمیولوژی، و بعضیاش کتاب‌های تاریخ پزشکی بوده. سه کتاب تاریخ پزشکی و 8 کتاب حوزه کاری خودم در دوران خدمتم در انیسیر پاستور توفیق داشتم که مشارکت داشتم در تدوینش. اما شاید تأثیرگذارتر برای خودم و به طب کتابی که بیشتر پیشنهاد میکنم به مردم عزیزمون، کتاب بالتازار هست، ماجراجوی طاعون. خوشبختانه این کتاب فایل پی دی افش هم به صورت رایگان قابل جستجو و قابل دسترسی هست. این کتاب به شرح خدمات چهارمین و آخرین رئیس انیسیر پاستور ایران میپردازه در باز زمانی 1325 تا 1345 که ایشان یک بازه زمانی 20 ساله‌ای هم رئیس و بعد مشاور عالی علمی انیسیر پاستور بودند. خب از این جنبه که هم زوایای کشور عزیزمون رو از جنبه وضعیت بهداشتی تشریح می‌کنه، و هم اینکه یک فرد و یک مجموعه چه تأثیرات شگرفی میتواند بگذاره بر حوزه سلامت، میتواند کتاب امیدوار کننده ای باشه و انشالله تأثیرگذار.
در بی‌تعارف امروز گفتگو می‌کنیم با جناب آقای دکتر علی اکبر حق دوست از اساتید جناب آقای دکتر احسان مصطفوی. سلام آقای دکتر حق دوست، وقتتون بخیر باشه.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
سلامت باشید آقای دکتر حق دوست. با توجه به اینکه شما از اساتید جناب آقای دکتر مصطفوی بودین، می‌خوایم راجع به ویژگی‌های اخلاقی آقای دکتر برای ما بیشتر بگید.
خیلی ممنون، متشکرم. البته من خودم لایق نمیدونم اسم استاد بذارم، آقای دکتر مصطفی از همکاران خیلی خوب من هستم، همیشه از مشورتشون استفاده کردم و میکنم. از زمان که افتخار آشنایی با ایشون رو داشتم در زمان تحصیلشون، فرد بسیار دلسوز، علاقمند شدید جان به بزرگان کشور و کاملا فرد علمی. از کسانی است که خیلی وقتا وقتی به سوالی برخورد میکنم، به مشکلی برخورد میکنم، گوشی رو برمیدارم باشون صحبت میکنم و از مشورتشون کمک میگیرم.
و آقای دکتر حق دوست، اگر که شما بخواید یکی از ویژگی‌های اخلاقی آقای دکتر رو به عنوان الگو به ما بگین، اون کدوم ویژگی هست؟
عملگره همراه با نگاه علمی.
آقای دکتر حق دوست، از دید یک استاد آقای دکتر مصطفوی چطور دانشجویی بودن؟
آقای دکتر فردی کاملا علمی و عملگرا و در این حال از نظر صداقت کار و راستگویی و رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای همیشه پیشتاز بودند.
ممنون از اینکه وقت خودتون رو در اختیار ما قرار دادید. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر علی اکبر حق دوست از اساتید آقای دکتر احسان مصطفوی.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
بنابراین به عنوان محقق برتر همینجا شناخته شدید. در بین مقالاتتون که بخشش بین‌المللی و جهانی هست و بخشش داخلیه، در بین اینها کدوم رو کاربردی‌تر و مناسب‌تر برای جامعه امروز ما می‌بینید؟
مقاله‌ای که اخیراً منتشر شده و خب خوشبختانه هفته گذشته منتشر شد، شاید دسترنج نبنده که خیلی عظیم محققین عزیز کشورمون بود، همون مقاله‌ای که عرض کردم خدمتتون، مقاله فاز 3 مطالعه کارآزمایی بالینی واکسن مشترک انستیتو پاستور ایران و کوبا که در مجله جاما نتورک اوپن منتشر شد. این مقاله خب از جهات مختلف مقاله است که مهم میتونه باشه، هم برای مردم و هم برای بنده در حقیقت، از این نظر که 24,000 نفر داوطلب تو این مطالعه شرکت کرده بودند. خب حجم عظیمی، از جهت اینکه واکسنی داشت مورد ارزیابی قرار می گرفت که خب خوشبختانه هم کارایی و هم بی‌خطریش به اثبات رسید، از این نظر که 8 دانشگاه علوم پزشکی کشور درگیر این مطالعه بودند و خب بنده توفیق داشتم که در کنار سایر عزیزان در نگارش اون مقاله مشارکت داشته باشم و فکر می‌کنم مقاله ایست که انشاءالله همیشه وقتی که مرورش کنیم و ورق بزنیم، چه بنده و چه سایر عزیزانی که مشارکت داشتن در انجام اون کار، اون رو انشاءالله یک برگ ماندگار و از مفاخری میتوانیم بدانیم که همیشه به خاطر انجام اون کار جای بالندگی وجود داره.
قطعا اینطوره. استاد، شما ارتباطات علمی بین‌المللی زیادی هم داشتید، هم دوره‌های مختلفی رو تشریف بردید، آموزشی، پژوهشی در کشورهای مختلف، و هم من پرونده کاری و علمی شما رو داشتم مرور می‌کردم. تو این بحث کنترل بیماری‌های واگیر کشورهای مختلفی رو تشریف بردید و کار کردید. سوئیس، فرانسه، پرو، ماداگاسکار، مصر، مراکش، بحرین، افغانستان، کارهای مختلفی رو تو این حوزه بین‌المللی انجام دادید. تو این حوزه ها هم بفرمایید که چه دستاوردی رو برای کشور و میهن عزیزمون داشته.
خب بعضی از این کشورهایی که اشاره فرمودید بعضن دورهای آموزشی بوده که من شرکت کردم و بعدن شرکت در بعضی از این دوره ها نشست های هماندیشی علمی و بعدن شرکت کردن در دورهایی که بیشتر دورهای متأخرتری هستند به عنوان مدرس در حقیقت. خب مسلم اینه که شرکت کردن در هر کدوم از این فضاهای کاری تجارب خیلی زیادی رو میتونه برای ما فراهم بکنه و فراهم شدن این موضوع قطعا یک قسمتش زایده شرایطی است که در مجموعه انیسیت پاستور ایران برای ما خوشبختانه فراهم شده. شاید همیشه یکی از خاطرانگیزترین سفرهای بنده مأموریتایی است که به انیسیت پاستور ماداگاسکار داشتم. من توفیق داشتم 4 بار ماداگاسکار بودم و خب مستحضر هستید که حوزه تخصصی کاری من بیماری طاعون هست. در ماداگاسکار طاعون بیماری بومی هست و خب سالیانه صدها مورد ابتلا به طاعون گزارش میشه. در شرایطی که در کشور عزیزمون خوشبختانه مواد انسانی طاعون رو نداریم، درس گرفتن از و بودن در چنین فضاهایی قطعا میتواند تجارب و دانش زیادی رو برای امثال بنده فراهم میکنه. هر کدوم از این کشورهایی که اشاره کردید بهانه‌ای بوده که بتوانیم هم یاد بگیریم و هم جایی شاید تجربه‌ای رو به اشتراک بگذاریم.
استاد جنابعالی عضو کمیته‌های مختلف بودید، به ویژه در ایام پاندمی کرونا عضو شورای مشورتی مدیریت کووید 19 بودید، دبیر علمی و اجرایی کارآزمایی بالینی فاز 3 واکسن کرونا بودید، شورای ایمنی زیستی بودید. مسئولیت‌های مختلفی رو تو این ایام سال‌های اخیر که ما با پاندمی کرونا مواجه بودیم داشته اید. اینها رو مشخصاً ما این پاندمی علی‌رغم همه مشکلاتی داشت، ما خب تو حوزه‌های تولید واکسن و مبارزه با همه‌گیری بیماری‌های واگیر به نظر میرسه ما دستاوردهای خوبی رو داشتیم، یه موفقیت‌های خوبی رو داشتیم.
واقعیت اینه که کرونا شروع طوفانی برای من و همکارانم در انیسیت پاستور داشت و من به اتفاق 2 نفر دیگه از همکارانمون جز تیم 3 نفره‌ای بودیم که در روز 1 اسفند اعزام شدیم به شهر قم برای ارزیابی آن چیزی که داشت در قم اتفاق می‌افتاد و 1 هفته در قم بودیم. همونجا من مبتلا به کرونا شدم و خب خیلی نادانسته های ما در مقایسه با امروز درباره کرونا زیاد بود و خب هم حالا خود بنده کمتر ولی اطرافیان و دوستان ما ترس و وحشت بیشتری از جهت لطفشون به بنده داشتن. من روز 15 اسفند مبتلا به کرونا شدم و 42 روز در قرنطینه بودم که هر چی تست کرونا میدادیم مثبت بود و باید همچنان
میماندیم.
و این در شرایطی ما از جمع همکارانمون در انیسیت پاستور جدا شده بودیم که خیلی دوست داشتیم برگردیم به جمعشون و بالاخره این هم قسمت بود، گرچه که شاید در آن ماندن تنها و کارهایی که تونستیم انجام بدیم اونجا و از راه دور کمتر از آن چیزی که حضور فیزیکی در انیسیت پاستور داشتیم نبود، ولی تجربه ای بود که بعدها مشخص شد که شاید اگر امروز اون کرونا میخواست تکرار بشه ما حداقل 3-4 هفته بیشتر از آن چیزی که دانسته های بعدیمون نشون داد در حبس خانگی موندیم. خب این شروع طوفانی برای هر کدوم از همکارانمون در انیسیت پاستور به شکلی اتفاق افتاده بود و خب انیسیت پاستور میخوام تأکیدی داشته باشم برای عزیزانی که انشالله مسئول هستن توی این کشور، بدانیم که بعضی از ظرفیت ها در کشور ظرفیت هایی است که نظیر بیمه میشه به اونها نگاه کرد. شما شاید سالها هزینه بکنید، پول بیمه بدید، ولی خیالتون راحت هست که اگر اتفاقی افتاد یک ظرفیتی هست که میتواند در اون مقطع زمانی کمک کننده در حقیقت باشه. همکاران ما در انستیتو پاستور واقعا در مخصوصا ماهای اول یک کار جهادی و عظیم رو رقم زدند. ما در شرایطی که در مجموعه‌ای مثل انستیتو پاستور در یکی از آزمایشگاه‌هایی که آزمایشگاه مرجع ما هم محسوب میشه، ما در طول سال شاید کمتر از 1000 تست تشخیصی انجام میدادیم، رساندیم ظرفیت تست تشخیصی روزانمون رو به چیزی حدود 10,000 تست در انستیتو پاستور، و این نبود جز آن که میخواستیم که پاسخگوی نیازی باشیم که در کشور وجود داشت. و نه فقط این ظرفیت تشخیصی ارتقا پیدا کرد، که وظیفه آموزش 60 دانشگاه علوم پزشکی کشور برای راه اندازی و ارتقای ظرفیت تشخیصی هم به انستیتو پاستور ایران داده شد، و در زمان کوتاه بیش از 500 آزمایشگاه در سرتاسر کشور مورد ارزیابی و تایید قرار گرفتند. بنابراین عرضم این هست که این جدا از حوزه های دیگری است که همکاران ما در حوزه واکسن مجددا فعالیت های در خور شایسته ای انجام دادند، در حوزه پیشگیری عضویت در کمیته های متعدد، ولی این ظرفیت هایی است که شاید بعد از دهه ها بخواهد در برای کشور مشکلاتی ایجاد شود و مجموعه گرانسنگی نظیر انستیتو پاستور در چنین شرایطی انتظار داریم نقش آفرینی خودش رو داشته باشه، که خوشبختانه فکر میکنم همکاران ما موفق شدن که در این دوران آن چیزی که در خور شایسته مردم عزیزمون بود رو انجام بدن. غیر از مقوله ظرفیت آزمایشگاه تشخیصی، خب خوشبختانه هم واکسن خوب و موثری در مجموعه مجتمع تولیدی تحقیقاتی کرج ساخته شد و هم مطالعات بالینیش به محوریت انستیتو پاستور ایران انجام شد. همه اینها در کنار تحقیقات کاربردی که توسط همکارانمون در انستیتو پاستور ایران انجام شد، تونست در کنار سایر مجموعه هایی که در حوزه نظام سلامت خدمت می کردند کمکی باشد برای اینکه کمی از درد و آلام مردممون در دوران کرونا کم شده باشد.
متشکرم استاد، گفتگوی ارزنده و خوبی بود، نکات آموزنده‌ای داره قطعا برای مردم شریفمون، به ویژه نوجوانان و جوانان عزیز این کشور.
بازم من تشکر میکنم از وقتی که در اختیار بنده گذاشتید.
متشکرم، انشالله در برنامه بعدی باز خدمتتون هستیم.
در خدمت.
گفتگو کردم با جناب پروفسور احسان مصطفی، از عزیزانی که در مجموعه انستیتو پاستور ایران متحمل زحمات زیادی شدند در سالهای گذشته، به ویژه در دوران پاندمی کرونا اقدامات اثرگذاری انجام دادند. جناب پروفسور رئیس بخش اپیدمیولوژی بودند، رئیس پایگاه تحقیقاتی بیماری‌های نوپدید و بازپدید بودند، رئیس آزمایشگاه مرجع کشوری بیماری‌های طاعون، تولاردمی و تب کیو بودند با تخصص اپیدمیولوژی. افتخارات زیادی رو کسب کردن در این سالها که انشالله در برنامه‌های بعدی بهش می‌پردازیم. حیات خلوت، برنامه‌ای از رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها. در صورتی که موفق به شنیدن برنامه امروز حیات خلوت نشدید، با مراجعه به نرم افزار ایران صدا میتونید مجدد برنامه رو بشنوید و دریافت کنید.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو، من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو،
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد، خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در وجه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک کردن سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
مثل زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. سیت صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش
بشه. زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقتیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقتیش با من تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برازی گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد، چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما را هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت بام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهند.
سلطه پشت خط باشید، میریم روی کنه برنامه.
اینقدر طبیعی بازی میکردن، اینقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم که من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، اینقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتم برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد، مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه به شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای